نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به شما و آدینه 24 شهریور ماه 1391 برابر با 14 سپتامبر 2012 خوش آمد میگیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اگر در ایران صدای ما رو میشنوید، امیدواریم آخر هفته امن و آرام پیش رو داشته باشید و اگر در هر جای دیگری از این کره خاکی یکی یک دانه شنونده ما هستید، لحظات و ساعاتی به یاد ماندنی برای شما آرزو میکنیم. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست. اما پیش از هر چیز بشنویم در این مجله نیمه شب چه برای شما از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل تدارک دیده ایم. قطعنامه 12 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران تصویب شد. یک رأی منفی در برابر 35 رأی مثبت و 3 رأی ممتنع. تحلیل یک کارشناس را خواهیم شنید.
انتظار نمی رفت که چین و روسیه با راحتی امروز همراه بشن با کشورهای دیگر عضو ثابت شورای امنیت.
حمله ای برای تأخیر، نه توقف. گزارشی می شنویم از نشستی در واشنگتن که در آن هزینه ها و دستاوردهای حمله احتمالی نظامی آمریکا به ایران مطرح شده است. یک فیلم هزاران اعتراض، از پیامدها و واکنش های به فیلم معصومیت مسلمانان خواهیم شنید. و اگر با من تا پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بمانید، باز از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما بسیار داریم. اما پیش از همه اینها با حسن جعفری همراه بشیم با تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و سراسر جهان. حسن، شبت بخیر، درود بر تو، چه خبر؟
سلام آرش، اجازه بده شب بخیر و سلام عرض کنم به شنوندگان رادیو فردا. همونطور که خودت هم در مقدمه این مجله اشاره کردی، خبرهای زیادی امروز بود که من سعی میکنم بدون هیچ حرفی سر اصل خبرها برم. ساعتی پیش شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه‌ای ضمن ابراز نگرانی از ادامه سرپیچی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت، خواستار همکاری فوری مقام‌های جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس شد. از 35 عضو شورای حکام، 31 عضو به این قطعنامه رأی مثبت دادند، اکوادور، مصر و تونس رأی ممتنع دادند و کوبا تنها کشوری بود که با آن مخالفت کرد. درباره این قطعنامه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. اما در واکنش به این قطعنامه، علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، ساعتی بعد از صدور این قطعنامه در کنفرانسی خبری گفت:
Resolution is not helping the resolution of Iran nuclear issue.
آقای سلطانیه گفت این قطعنامه هیچ کمکی به حل مسئله ایران نمی کند، فقط وضعیت را پیچیده تر و سیاسی می کند. آنها باید از گذشته درس بگیرند. هر زمان که قطعنامه‌ای در شورای امنیت یا شورای حکام تصویب شود، غیر سازنده بوده است. اما چند خبر در مورد پیامدهای انتشار فیلم معصومیت مسلمانان.
حسن، ظاهراً این داستان فیلمه خیلی بالا گرفته، از یمن تا مصر و قاهره و تهران و خلاصه همه جا به هم ریخته. اگر موافق باشی از یمن شروع کنیم. ظاهراً معترضان به داخل سفارت آمریکا در صنعا هجوم بردن، درسته؟
همینطور اثرش، همونطور که گفتی، اعتراض در برخی از کشورهای منطقه، خاورمیانه و شمال آفریقا امروز، یعنی روز پنجشنبه ساعتی پیش، مفصل بودش. یمن همونطور که اشاره کردی شاید پرشورترین این تظاهرات برگزار شد، جایی که معترضان از حصار سفارت آمریکا بالا رفتن، به داخل رفتن، برخی از دیوارها و برخی از اشیاء این سفارت را تخریب کردند. برخی از رسانه‌های محلی در یمن از کشته شدن شماری از معترضان هم در تیراندازی پلیس گزارش دادند، اما این گزارش‌ها هنوز به تایید منابع مستقل نرسیده.
در مصر و لیبی هم ظاهراً و حتی کشورهای دیگه‌ای هم در همون منطقه تظاهرات اعتراضی همچنان روز پنجشنبه برگزار شده. در این باره هم خبری داریم؟
بله، مصر که البته روز چهارمش بود که روز سومش بود که این تظاهرات به صورت پیاپی ادامه داشت. برخی از معترضان با نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی، با اینکه تدابیر امنیتی در دور سفارت خیلی تشدید شده بود، اما درگیر شدن، درگیری ها در کشورهای دیگه هم ادامه داشت. در لیبی که اصل ماجرا اونجا اتفاق افتاده و 3 دیپلمات آمریکایی در بنغازی کشته شده بودند، یک تظاهرات دیگه روز پنجشنبه در ترابلوس یعنی پایتخت لیبی برگزار شد که اتفاقا تظاهر کنندگان به شدت این عمل رو محکوم کردند و کشته شدن این 3 دیپلمات آمریکایی رو به شدت محکوم کردند. و در کشورهای دیگه هم بسیار بود، در تونس، بنگلادش و در یمن هم که گفتیم، در بسیاری از کشورهای دیگه هم تظاهراتی قرار بود برگزار بشه که برخی از اونها به با جلوگیری پلیس مواجه شد.
ظاهرا در ایران هم قرار هستش که امروز جمعه تظاهرات مفصلی باشه بعد از نماز جمعه. البته یک پیش درآمدی هم روز پنجشنبه شاهد بودیم، از ایران برامون بگو.
بله، این پیش درآمدی که اشاره میکنی البته جلوی دفتر حفاظت منافع آمریکا یعنی سفارت سوئیس برگزار شد. برخی از خبرگزاری‌ها تا 500 نفر رو ذکر کردن، شماره معترضان رو، شماری از کسانی که گفته شده دانشجویان بسیجی هستند در برابر سفارت سوئیس تجمع کردند، شعارهای ضد آمریکایی سر دادند و البته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم پیامی رو صادر کردند و در این پیام گفتن که متهم اول انتشار این فیلم اسرائیل یا به گفته این بیانیه صهیونیسم و دولت آمریکا هست. البته آقای خامنه ای در این پیامی که صادر کرده از سیاستمداران آمریکا خواسته است که، نقل قول میکنم، عاملان این جنایت شنیع و پشتیبانان مالی آن را به مجازات برسانند. این خلاصه از آنچه بود که در ایران روی داد.
حسن، اشاره کردی که آقای خامنه‌ای در پیامشون از سیاستمداران آمریکا درخواست داشتن. من تو بخشای خبری که خودت قبلا هم بودی شنیدم که خانم کلینتون ظاهرا واکنش داشتن نسبت به این فیلمی که پخش شده.
همینطور استش، روز پنجشنبه قرار بود که گفتگوهای راهبردی آمریکا و مراکش در واشنگتن آغاز بشه. پیش از اینکه این گفتگو آغاز بشه، خانم کلینتون در برابر خبرنگاران حاضر شد و به این فیلم اشاره کرد و پیامدهایی که در کشورهای اسلامی این فیلم ایجاد کرده. خانم کلینتون این فیلم رو، یعنی فیلم معصومیت مسلمانان رو، فیلمی منزجر کننده و قابل سرزنش خوند و گفتش که به نظر میرسه این فیلم در پی، نقل قول میکنم، در پی لکه‌دار کردن دینی بزرگ و تحریک خشم بوده است. با این حال خانم کلینتون البته اشاره کرد که پاسخ فیلم هرگز اعمال خشونت‌آمیز یا اعمال کردن کارهای خشونت‌آمیز نبوده. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا همچنین به خبرنگاران گفت:
There is no justification, none at all, for responding.
هیچ توجیهی وجود ندارد. مطلقاً هیچ توجیهی که این فیلم را با خشونت پاسخ داد. ما خشونت‌های رویداده را به شدت محکوم می‌کنیم و از مسلمانانی که چه در آمریکا چه در دیگر کشورها در مورد خشونت‌ها موضع‌گیری کردند قدردانی می‌کنیم.
خب ظاهراً واکنش‌های سیاستمداران به خانم کلینتون محدود نشده. آقای پوتین هم، رئیس جمهوری روسیه، در مورد حوادثی که بعد از انتشار این فیلم رخ داده اظهار نظری کردن. حسن،
همینطور استش، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ساعتی پیش اشاره کرد ابتدا به قتل این دیپلمات‌های آمریکایی در لیبی و به شدت این ماجرا رو محکوم کردش و گفت کشورش از اینکه رویدادهای اخیر ممکنه به بروز آشوب در خاورمیانه منجر بشه به شدت بیمناک هستش. آقای پوتین در این گفتگویی که از تلویزیون روسیه هم پخش میشد، قتل دیپلمات‌های آمریکایی رو آدمکشی خوند و گفت اگه کسی تأمین جان و امنیت دیپلمات‌ها رو به رسمیت نشناسه، نقل قول میکنم، نه فقط با قانون مخالفت کرده بلکه از تمدن مدرن نیز بیرون مانده است.
Речь идет об убийстве дипломатов, людей, которые защищены международными конвенциями, жизнь и здоровье которых защищается международным правом.
حسن، آقای پوتین اشاره کرده که خاورمیانه رو در واقع پیشبینی کرده که دامنه این اعتراضا به اونجا کشیده میشه. معمولا هم کشورهای مثل افغانستان و پاکستان خیلی واکنش‌های شدیدی نشون میدن به اتفاقات مشابه. آیا خبری از این دو کشور در منطقه داریم؟
از پاکستان که خبر البته این هستش که ممکنه تظاهرات ظرف به خصوص روز جمعه تشدید بشه، اما هنوز خبر دقیقی که اتفاق افتاده باشه نداریم. اما افغانستان چندین خبر بوده. اولین خبر این که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان سفر خودش به نروژ رو لغو کرد بلافاصله و گفته شده که، یعنی سخنگوی حامد کرزی گفته که دلیل لغو سفر، نقل قول میکنم، بیم از خشونت‌های احتمالی در اعتراض به این فیلم بوده. البته وزارت خارجه نروژ هم لغو این سفر رو تایید کرده و گفته که آقای کرزی نقل قول میکنم احساس کرد وجودش در کشورش مورد نیاز بیشتری است. از سوی دیگه در افغانستان البته روز پنجشنبه یک کنفرانس خبری هم در ولایت بلخ برگزار شد. در این کنفرانس خبری یک مقام آمریکایی حضور داشت و یک مقام افغان حضور داشتند. هوگو لیورنز دستیار فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان در این کنفرانس حاضر بود و عطا محمد نور والی ولایت بلخ یا استاندار ولایت بلخ حضور داشتند. به شدت در این کنفرانس تلاش می‌شد که به شهروندان افغان این اطمینان خاطر داده بشه که دولت آمریکا با این فیلم و انتشار این فیلم بر روی اینترنت مخالفت جدی و سرسختانه‌ای داشته و شهروندان افغان رو به نوعی برحذر می‌داشت از اعمال خشونت‌ها. بد نیست گفته‌ای از عطا محمد نور والی ولایت بلخ رو در این کنفرانس خبری با هم بشنویم.
توهین به پیامبر اسلام نشر شده، اینا اجازه تأسف کردن از او و ما هم از مردم عزیز خود تقاضا می‌کنیم تا از خود خونسردی و آرامش کار بگیرن و مردم عزیزی ما دستخوش احساسات و دستخوش تصامیمی که مصیبت به خود جامعه ما میرسه و مردم خود ما رو آسیب میبینه از این خودداری بکنه.
خب اینقدر این خبرهای انتشار این فیلم و حوادث بعد از اون ابعاد پیچیده و گسترده پیدا کرده بود که من مجبور شدم هی از حسن جعفری سوال بکنم، اما ترجیح میدم که در وقتی که باقی مونده حسن خبرهای دیگه ای رو بخونه.
فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام و واکنش‌های خونبار، جمعه 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم یک ساعت وقت داریم که مستقیم و زنده نظر شما رو بشنویم و نظر دو کارشناس رو، یکی موافق و یکی مخالف. آزادی بی حد بیان یا حد زدن بر آزادی بیان. نظرتون رو ایمیل کنید به shesh@radiofarda.com.
ادامه خبرها. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه وارد دمشق شد. به گفته وزارت خارجه سوریه آقای ابراهیمی قرار بوده است با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه دیدار کند. اما خبری از پاکستان. پس از کشته شدن 289 نفر در آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در کراچی، پلیس پاکستان برای مالکان و مدیریت کارگاه پرونده‌ای جنایی گشود. مقام‌های پلیس پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفتند آتش‌سوزی سه‌شنبه شب بیش از 100 مجروح نیز بر جای گذاشته است. آرش،
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما همونطور که در خبرها شنیدید، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پس از مذاکراتی طولانی سرانجام روز پنجشنبه در وین با اکثریت آرا اقدام به صدور قطعنامه دیگری علیه ایران کرد. جزئیات بیشتر این قطعنامه را بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با اکثریت آرا قطعنامه انتقادی علیه ایران را به تصویب رساند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این قطعنامه نسبت به سرپیچی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت به طور جدی ابراز نگرانی شده است. بنابر این گزارش، در بخشی از قطعنامه شورای حکام ضمن اشاره به فعالیت‌های ایران در پادگان پارچین، پاکسازی در این محوطه را موجب بروز اختلال جدی در کار بازرسی ماموران آژانس توصیف کرده است. این در حالی است که ایران تا کنون اجازه بازرسی از این پادگان را به بازرسان آژانس نداده است. از میان 35 عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، کوبا تنها کشور مخالف این قطعنامه بود و سه کشور مصر، اکوادور و تونس نیز به آن رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه مورد حمایت آمریکا و کشورهای غربی که مورد موافقت دو کشور چین و روسیه نیز قرار گرفته، از ارجاع دوباره ایران به شورای امنیت خودداری شده است. قطعنامه روز پنجشنبه شورای حکام 12 قطعنامه این شورا در طول 9 سال گذشته علیه ایران است. نخستین قطعنامه شورای حکام آژانس درباره ایران در 12 سپتامبر سال 2003 میلادی صادر شده است. چارلز رکنگل، خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به وین برای پوشش خبری این نشست، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت صدور این قطعنامه در شرایط حاضر را در دو بخش می‌داند.
The resolution is important for two reasons. One, it keeps up the diplomatic pressure on Iran to negotiate.
این قطعنامه از دو جنبه اهمیت داره. یکی این که به فشار دیپلماتیک بر ایران برای مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه میده. چرا که آژانس نسبت به عدم همکاری کامل ایران با درخواستهاش ابراز نگرانی جدی کرده. دو درخواست آژانس هم از ایران، یکی توقف غنی‌سازی اورانیوم و دیگری اجازه دسترسی بازرسان به سایت پارچین. دومین اهمیت این قطعنامه اینه که نشون دهنده علاقه جامعه جهانی به حل صلح‌آمیز بحران ایرانه از طریق مذاکرات. و این یعنی در حالی که برخی کشورها از جمله اسرائیل بر عملیات نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران پافشاری می‌کنند، این قطعنامه بر راه حل صلح‌آمیز این مسئله تأکید داره.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که افزودن متمم پیشنهادی آفریقای جنوبی به پیشنویس قطعنامه ساعت‌ها تصویب آن را به تأخیر انداخت. خبرگزاری مهر نیز گزارش داد که بنابر متمم پیشنهادی آفریقای جنوبی، تأکید ایران بر مذاکره و تدوین برنامه مشخصی برای همکاری‌های این کشور و آژانس مورد توجه قرار می‌گیرد.
گزارش نوشین سید حسینی را میشنیدید. اما ساعتی قبل با رضا تقی‌زاده، کارشناس انرژی هسته‌ای در گلاسکوی اسکاتلند، در پیوند با همین قطعنامه گفتگویی داشتم که با هم بشنویم.
نکته مهمتر از اونچه که در قطعنامه درد شده زمان تصویب این قطعنامه و اصل تصویب اونه. انتظار نمی رفت که چین و روسیه با راحتی امروز همراه بشن با کشورهای دیگر عضو ثابت شورای امنیت، یعنی آمریکا، فرانسه و بریتانیا، ولی این اتفاق افتاد و قطعنامه‌ای که امروز از تصویب شورای حکام گذشت به نوعی متعادل تر از اون چیزی است که سه کشور غربی عضو ثابت شورای امنیت می‌خواستند و درخواست اونها این بود که این قطعنامه به شورای امنیت هم پرونده ایران رو ارجاع بکنه. ولی قطعنامه فقط به انتقاد از سرپیچی ایران از خواسته های جامعه جهانی قناعت کرده و انتقاد کرده از اینکه ایران اجازه بازدید از مرکز نظامی پارچین رو نمیده، درخواستی که آژانس در طول ماه‌های اخیر به اون خیلی اصرار می‌ورزیده.
آقای تقی‌زاده، آیا این تغییر لحنی که شما بهش اشاره می‌کنید در ارتباط هستش با مخالفت کشور آفریقای جنوبی و یا احیاناً دیگر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد؟
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بیشتر از سه نیستند که یکی از اونها ایران هست و همونطور که شما میدونید به علت داشتن ریاست گروه غیر متعهدها، ایران ریاست این گروه رو هم به عهده داره، ولی این گروه در شورای 35 نفره حکام صدای بلندی نداشتند و قطعنامه نهایتاً با حمایت روسیه و چین اکثریت قاطعی رو در شورای 35 نفره حکام به دست آورد و از تصویب گذشت. نشون داد که واقعاً تکیه ایران به گروه کشورهای غیر متعهد تکیه است تبلیغاتی و نمیتونه مؤثر باشه در بازداشتن سازمانهای جهانی از اقدام علیه سرپیچی‌های ایران در مقابل خواسته‌های شورای امنیت.
آقای تقی‌زاده، گام‌های بعدی چه خواهد بود؟ گام‌های بعدی که به هر حال بعد از اینکه شما می‌فرمایید لحن قطعنامه لحن چندان تندی نبوده، اما گام‌های بعدی در این پرونده‌ای که به هر حال یک گره کوری ظاهراً بهش افتاده چه خواهد بود؟
در پرونده همونطور که من خدمتتون گفتم از سرپیچی‌های ایران انتقاد شده، از اینکه همراهی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عمل نمیاره انتقاد تند شده، ولی کوتاه آمده از گزارش دادن این پرونده به شورای امنیت. ولی لحن اون با 11 قطعنامه قبلی اگر مقایسه بشه کمتر تند نیست، یعنی به اندازه کافی در اون مفاد حاکی از انتقاد وجود داره و در این قطعنامه امضای کشورهای روسیه و چین رو هم می‌بینیم که به هر حال اعتباری است برای قطعنامه شورای حکام و وضعیت بغرنج ایران رو بهش کمکی نمی‌کنه. ما در وضعیتی قرار داریم که ایران در مزان تهدید حمله نظامی از خارج هست و امروز یکی از داغ‌ترین سوژه‌های مناسبات بین‌الملل امکان مبادرت به حمله نظامی علیه ایران. این وضعیت رو در داخل بازار ایران هم احساس می‌کنه. همین که در طول کمتر از دو هفته بیش از 15% از ارزش برابری پول ملی ایران از رفته، در طول 7 ماه گذشته بیش از 60% قدرت خرید ریال نسبت به ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده، احساس نگرانی بازار داخلی ایرانه نسبت به خطرهایی که کشور رو تهدید میکنه. اینها هزینه هایی است که ایران برای ادامه وضع موجود اتمیش میپردازه، ولی ادامه وضع موجود نه برای ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در میان مدت قابل دوام هست و نه برای کشورهایی که ایران رو یک خطر برای موجودیت خودشون معرفی میکنند. بنابراین لحظه برخورد و پایان گذاشتن بر این وضع خیلی دور از ذهن نیست و این رو بازار داخلی ایران هم احساس میکنه. بنابراین تصویب این قطعنامه در شورای حکام امروز در وضعیت حساس و موقعیت خاصی صورت میگیره.
رضا تقی‌زاده کارشناس امور انرژی هسته‌ای بود از گلاسکو اسکاتلند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارشی را منتشر کرده که به نتایج ارزیابی جدیدی از هزینه‌ها و دستاوردهای حمله احتمالی نظامی آمریکا به ایران اشاره می‌کند. تهیه کنندگان این گزارش روز پنجشنبه در آمریکا نشستی مطبوعاتی را برگزار کردند تا درباره نتایج ارزیابی‌های خودشون توضیح بدن و پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران باشن. یکی از خبرنگارهای حاضر در این نشست گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن بود که همکنون پشت خط تلفن مجله نیمه شب رادیو فردا است. سلام و درود بر تو گلناز، خیلی خوش اومدی به این مجله نیمه شب.
سلام آرش، متشکرم.
گلناز، اساسا تهیه کنندگان این گزارش یا ارزیابی چه کسانی هستند و برام بگو در این نشست چه گذشت؟
این گزارش از سوی بیش از 30 تن از مقامات پیشین و دیپلمات‌های پیشین آمریکا و همچنین افسران ارتش آمریکا تهیه شده که حدود 6 ماه اعلام کردن روی این گزارش کار کردن و امروز به طور رسمی در واشنگتن همونجوری که گفتی منتشر شد. در این گزارش به بررسی هزینه‌ها و فواید حمله نظامی آمریکا و یا حتی اسرائیل به ایران پرداخته شده و گفته شده که نتیجه گیری نخواهند کرد و نمیخواهند بکنند و این رو به خواننده گزارش واگذار کردن که نتیجه گیری کنه و هدف اصلیشون هم گفتن که میخوان یک بحثی در این زمینه به وجود بیاد. از کسانی که این نامشون در یعنی از امضا کنندگان این گزارش هستن دارش میتونم از تامس پیکرینگ که سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل بود نام ببرم و همچنین جیمز دابینز سفیر پیشین آمریکا در اتحادیه اروپا، فرانک کیرنی ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و معاون سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم و فرمانده سابق ویژه نیروهای مسلح و همچنین ریچارد آرمیتاژ از معاونان سابق وزارت خارجه آمریکا.
گلناز، ابتدا از فواید احتمالی حمله نظامی به ایران که در این گزارش این تهیه کنندگان گزارش که از تعدادیشون نام بردی برامون بگو که چه فوایدی رو در این گزارش بهش اشاره کردن تهیه کنندگانش؟
این به این نتیجه رسیدن که حمله گسترده نظامی آمریکا به ایران میتونه تأسیسات اصلی هسته‌ای ایران رو نابود کنه و ضربه محکمی رو به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی وارد کنه، ولی اینها گفتن که این حملات تنها برنامه هسته‌ای اون کشور رو یعنی ایران رو بین 2 تا 4 سال به تأخیر میاندازه. اگر این حمله از سوی آمریکا صورت بگیره به طور مداوم باشه و حتی اگر کمک بشه از سوی اسرائیل، اگر اسرائیل به طور تنها به ایران حمله کنه بر اساس این گزارش میتونه فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو که ممکنه برای قابلیت تولید بمب هسته‌ای باشه تنها 2 سال به تأخیر بیاندازه. این گزارش همچنین درش آمده که حمله به ایران حکومت ایران رو ضعیف میکنه و پشتوانه مالی و دارایی های حکومت رو به شدت کاهش میده. یکی از نویسندگان این گزارش که امروز در کنفرانس مطبوعاتی صحبت کرد آقای جیمز والش بود از مؤسسه MIT که یک کارشناس بین المللی مسائل امنیتی هم هست و گفتش که این حمله نظامی آمریکا به ایران میتونه پیام بازدارنده‌ای داشته باشه برای کشورهای دیگه‌ای که ممکنه دنبال قابلیت تولید بمب هسته‌ای باشن. آرش، با هم صدای آقای والش رو گوش می‌کنیم.
You could, by taking military action, send a deterrent signal to other proliferators, either in the Middle East or elsewhere, saying, well, if you try this, this is going to happen to you.
آقای باش گفت که حمله آمریکا به ایران میتونه این پیام رو بده به کشورهایی که ممکنه بخوان بمب هسته‌ای تولید کنن که اگر دست به چنین کاری بزنید اینطور میشه، یعنی با چنین واکنشی مواجه میشید. و به همچنین گفتش که یه همچین اقدامی از سوی آمریکا باعث اطمینان خاطر منحصر میشه به متحدان آمریکا مثل عربستان سعودی که به دشمنان اجازه تولید قابلیت سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد.
و گلناز، احتمالاً از هزینه هایی که این گزارشگران و به هر حال در این نشست مطرح شده نسبت به حمله احتمالی نظامی به ایران چه چیزهایی گفته شد، چه نکات منفی برشمرده شد؟
من چند تاشو به طور کوتاه میگم. آرش، گفتن که ایران ممکنه دست به اقدامات تلافی جویانه بزنه، از جمله ممکنه به یعنی اقداماتی رو انجام بده علیه نیروهای آمریکایی در منطقه. ایران میتونه در حملات موشکی به اسرائیل و حتی به مراکز آمریکایی در منطقه نقش بازی کنه، و ایران گفتن که ممکنه تنگه هرمز رو ببنده. گفتن که نویسندگان این گزارش که حمله به ایران ممکنه نتیجه عکس رو داشته باشه، یعنی آقای پیکرینگ که در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت میکرد گفتش که ممکنه این احتمال رو افزایش بده که ایران برای جلوگیری از حملات آینده دست به تولید بمب هسته‌ای بزنه. آقای پیکرینگ رو با هم گوش میکنیم.
There could be and probably would be a breakdown in the solidarity the United States has achieved in the region and beyond.
صدای آقای پیکرینگ، تامس پیکرینگ، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، که گفت که حمله به ایران ممکنه باعث فروپاشی این به گفته او همبستگی و انسجامی بشه که ایران علیه که آمریکا علیه ایران ایجاد کرده، و گفتش که به خصوص در زمینه حمایت از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی.
گلناز، اشاره کردی که تهیه کننده های این گزارش تاکید کردند که قصد نتیجه گیری ندارند و احتمالا در این گزارش هم سرفصلی با عنوان نتیجه گیری وجود نداشته، اما تو توی اون نشست مطبوعاتی حضور داشتی. فضای عمومی که در اون نشست شکل گرفته بود پس از گفتگوهایی که شما خبرنگاران کردید با تهیه کنندگان کدوم بود؟ یعنی این فضا میچربید به سمت هزینه های یک حمله یا فواید یک حمله؟
سخته که واقعا به این سوال به طور دقیق پاسخ بدم آرش، ولی فکر میکنم خب همه اینجا در آمریکا بیشتر الان صحبتی که میشه در مورد هزینه های حمله احتمالی آمریکا یا اسرائیل به ایران هست، و به خصوص این بحث الان بالا گرفته به خاطر تهدیدهایی که اسرائیل کرده و این تنش هایی که بین اسرائیل و آمریکا به وجود اومده بر سر این جریان. و بیشتر بحثی که میشه اینه که واقعا اینقدر هزینه های چنین اقدامی بالا خواهد بود که صرفه نداره، و الان باید سعی کرد که این مسئله رو از راه دیپلماسی و با این تحریم‌های بسیار شدیدی که آمریکا و متحدانش علیه ایران وضع کردن پیش برد و به نتیجه رسید.
سپاسگزارم از گلناز. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن آمریکا.
فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام و واکنش‌های خونبار. جمعه 6 عصر تهران در برنامه ساعت ششم یک ساعت وقت داریم که مستقیم و زنده نظر شما رو بشنویم و نظر دو کارشناس رو، یکی موافق و یکی مخالف. آزادی بی حد بیان یا حد زدن بر آزادی بیان. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران میگوید سالی 20,000 پرونده کلاهبرداری در ایران تشکیل میشه. البته این مقام مسئول بر این مسئله هم تاکید کرده که سالانه 60% از افرادی که به زندان منتقل میشن فاقد سابقه کیفری هستند. بیشتر بشنویم درباره دیگر گفته های این مقام نیروی انتظامی از وحید پوراستاد.
میلیون ها پرونده قضایی روی دست قضات و هزاران جرم ریز و درشت مشکلی دیگر برای پلیس ایران. به گزارش خبرگزاری ایستا، حسن بتولی رئیس پلیس آگاهی ناجا در یک همایش با بیان اینکه در سال 84 220,000 جرم ریز و درشت در کشور به وقوع پیوست، میگوید آخرین آمارهای میزان جرایم به هیچ وجه مطلوب ما نیست و طبیعی است که بر اساس افزایش جرم با افزایش پرونده روبرو باشیم و به دنبال آن نیز کار پلیس افزایش یابد. رئیس پلیس آگاهی ناجا همچنین با اشاره به اینکه حجم روزافزون جرائم سبب شده که پلیس با حجم متراکمی روبرو باشد، میگوید سالانه 13 میلیون پرونده جاری در قوه قضاییه وجود دارد که بر اساس اعلام مسئولان آن حدود 4 میلیون پرونده هر ساله به آن افزوده می شود. آقای بتولی همچنین با اشاره بر این تعداد پرونده میگوید این در حالی است که تعداد قضات ما 7000 تن است و با محاسبه این تعداد سهم بررسی برای هر پرونده در حدود 44 دقیقه می شود. این مقام نیروی انتظامی با بیان اینکه بسترهای نامناسب اجتماعی باعث ورود مجرمان جدید به جامعه می شود اظهار کرد بر اساس آمارها سالانه 60% از افرادی که به زندان وارد می شوند فاقد سابقه کیفری اند. آقای بتولی همچنین از تشکیل سالانه 18 تا 20 هزار پرونده کلاهبرداری در پلیس خبر داده و میگوید گاهی قربانیان این پرونده ها به 200 تا 300 هزار تن نیز میرسند. اسدالله جامی مدیر کل اجتماعی و فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی هم در دی ماه سال 90 آسیب‌های اجتماعی را پاشنه آشیل نظام و چشم اسفندیار حاکمیت توصیف کرده و به خبرگزاری فارس گفته بود در سال 86 تعداد پرونده‌های قضایی 8 میلیون بود که در سال 90 به 16 میلیون پرونده رسیده. این مقام قضایی همچنین گفته بود رشد 100% پرونده ها ظرف کمتر از 3 سال مایه نگرانی است. مدیر کل اجتماعی و فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین گفته بود ما در پرونده های پرکسرت و پرتعداد شاهد مصادیقی هستیم که حکایت از فرسودگی سرمایه های اجتماعی و زخمی شدن بسیاری از مباحثی دارد که برای ما ارزشمند بودند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
با گذشت بیش از 30 دقیقه از جمعه 24 شهریور ماه 1391 کامل باور کردیم که این جمعه آمده و امیدواریم که این جمعه و این آدینه جمعه‌ای به یاد ماندنی امن و آرام برای شما شنونده جان رادیو فردا باشه. با حسن جعفری یک بار دیگه همراه میشیم و تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم.
با سلام مجدد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای ضمن ابراز نگرانی از ادامه سرپیچی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت، خواستار همکاری فوری مقام‌های جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس شد. در واکنش به قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نماینده ایران در این آژانس گفت که قطعنامه جدید هیچ کمکی نمی‌کند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، در کنفرانسی خبری گفت این قطعنامه فقط وضعیت را پیچیده‌تر و سیاسی‌تر می‌کند. نماینده آمریکا در آژانس نیز در کنفرانس خبری گفت که این قطعنامه، نقل قول، علامتی قوی به ایران است که فشارهای دیپلماتیک در حال افزایش است و انزوای ایران در حال گسترده‌تر شدن است. در ادامه اعتراض‌ها به یک فیلم ضد اسلامی که در آمریکا ساخته شده، تجمعات اعتراضی در برابر سفارتخانه‌های آمریکا در شماری از کشورهای اسلامی روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. در صنعا پایتخت یمن شماری از تجمع کنندگان از حصارهای ساختمان سفارت بالا رفتند. در قاهره پایتخت مصر نیز تظاهرات در برابر سفارت آمریکا برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. در تهران نیز چند صد نفر در مقابل سفارت سوئیس، دفتر حافظ منافع آمریکا تجمع کردند و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا فیلم ضد اسلامی را که به اعتراضها در خاورمیانه دامن زده است منزجر کننده و قابل سرزنش خواند و گفت به نظر می‌رسد این فیلم در پی لکه‌دار کردن دینی بزرگ و تحریک خشم بوده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا را پشت صحنه انتشار فیلم ضد اسلامی دانست. آیت الله خامنه‌ای در پیامی که روز پنجشنبه منتشر شد از سیاستمداران آمریکا خواسته است عاملان این جنایت به گفته او شنیع و پشتیبانان مالی آن را به مجازات برسانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قتل دیپلمات‌های آمریکایی در لیبی را به شدت محکوم کرد و گفت کشورش از اینکه رویدادهای اخیر به بروز آشوب در خاورمیانه بیانجامد بیمناک است. آقای پوتین در روز پنجشنبه در تلویزیون روسیه قتل دیپلمات‌های آمریکایی در لیبی را آدمکشی خواند و گفت اگر کسی تأمین جان و امنیت دیپلمات‌ها را به رسمیت نشناسد نه فقط با قانون مخالفت کرده بلکه از تمدن مدرن نیز بیرون است. آرش،
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما را در جریان تازه‌ترین و آخرین تحولات ایران و جهان قرار داد. برای خواندن بیش از آنچه در این مجله شنیدید سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید. تکرار مجله رادیویی .com پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فرداست. از شما دعوت میکنم شنونده این مجله باشید که به تحولات حوزه اینترنت، فناوری اطلاعات و رایانه میپردازه. ایام عزت مصدام، روز و روزگارتون خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری داستان با شما هستیم تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در این برنامه از کیندل فایر جدید آمازون میگیم، تبلت کتابخونی که در 3 نسخه جدید عرضه شده و قراره هم رقیبی باشه برای آیپد اپل و هم بخشی از بازار فروش تبلت رو از دست نکسوس گوگل خارج کنه. با مانیا منصور هم گشت و گذاری متفاوت در فیسبوک داریم و قراره ببینیم این هفته چه موضوعاتی بیشتر طرف توجه کاربران رادیو فردا در فیسبوک بوده. پیش از هر چیز باید توضیح بدم که این برنامه اندکی پیش از رونمایی آیفون جدید اپل ضبط شده و در مورد اون چه که در مراسم رونمایی آیفون جدید گذشت و ویژگی های این تلفن هوشمند جدید در برنامه های آینده .com خواهیم گفت. تابستان امسال همینطور که پیش از این هم گفته بودیم تابستان تبلت ها بود و در حالی که گوگل با ارائه تبلت 7 اینچی خودش نکسوس 7 جنب و جوشی رو در بازار تولید کنندگان و مصرف کنندگان تبلت ایجاد کرد، مایکروسافت نیز با رونمایی از نخستین نسل از تبلت های خودش موسوم به سرفیس رسماً وارد بازار رقابت شد. رقابت بر سر تولید تبلت‌های کاربردی‌تر تا جایی ادامه پیدا کرد که صاحب نظران بازار رایانه پیش‌بینی می‌کنند که باید از همین الان دوره لپ‌تاپ‌ها رو سر اومده بدونیم. اما تازه‌ترین خبر در این زمینه عرضه نسل جدید کیندل فایر از سوی آمازون به بازاره. تبلتی که بر شانه‌های کتابخوان محبوب آمازون یعنی کیندل ایستاده و از سیستم عامل سفارشی شده اندروید استفاده می‌کنه. ویژگی‌های این تبلت جدید که در 3 نسخه 7 تا 9 اینچی عرضه شده، اون رو به رقیبی برای تبلت‌های اپل و گوگل تبدیل کرده. کیندل جدید در 2 اندازه 7 و 8.9 اینچی عرضه شده و نسخه 8.9 اینچی اون 2 مدل داره که یکی فقط از اینترنت بی سیم پشتیبانی می‌کنه و یکی قابل استفاده در شبکه اینترنت پرسرعت جدید موسوم به 4G. این 3 مدل که هر 3 از قابلیت نمایش HD برخوردارند به ترتیب با قیمت‌های 199، 299 و 499 دلار عرضه شدند. مدل 7 اینچی کیندل جدید هم اندازه نکسوس گوگل با این مزیت که 16 گیگابایتیه، اما قیمت اون با مدل 8 گیگابایتی نکسوس برابره. 2 مدل 8.9 اینچی کیندل هم که رقیبی برای آیپد به شمار میان، مزیت‌هایی به نسبت آیپد دارند. آمازون مدعیه که تکنولوژی به کار رفته در کیندل باعث میشه که سرعت اتصال به اینترنت بی سیم در این مدل 41% سریعتر از آیپد 3 و 54% سریعتر از نکسوس گوگل باشه. ذخیره عظیم کتاب‌ها، بازی‌ها، موزیک‌ها و ویدیوهای آمازون هم قراره برای کاربران کیندل فایر جدید همون شرایطی رو فراهم کنه که کاربران اپل استور یا گوگل پلی از اون برخوردارن. با عرضه این مدل های جدید از کیندل فایر، قیمت نسخه پیشین کیندل فایر به 160 دلار سقوط کرده، ضمن اینکه آمازون نسل 4 کتابخوان های کیندل خودش موسوم به کیندل تاچ رو با کتابخوان های جدیدی جایگزین کرده که کیندل وایت پیپر نام گرفتن. خب رسیدیم به بخش شبکه‌های اجتماعی برنامه .com. در این هفته گشت و گذار متفاوتی داریم با مانیا منصور در فیسبوک. بیشتر در این هفته برای شما خواهیم گفت که کاربران در صفحه فیسبوک رادیو فردا چه مطالب و سوژه‌های بیشتر طرف توجهشون بوده و چه چیزهایی رو بیشتر دنبال کردن. سلام مانیا.
سلام حامد و سلام به شنوندگان .com.
خب مانیا از کجا شروع کنیم؟
خبرهای زیادی این هفته بود که مورد توجه کاربرای صفحه فیسبوک رادیو فردا قرار گرفت، اما از مهمترین خبرهایی که این روزها بازتاب گسترده‌ای در دنیای مجازی داشت و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا، خبر بالا رفتن قیمت ارزها در ایران بود، به طوری که همونطور که حتما میدونین دلار به مرز حتی 2600 تومان هم رسید. این خبر و خبرهای حواشی اون از جمله گرانی کالاها و مسکن و مواد غذایی، همچنین خبر متوقف شدن واردات لپتاپ و کامپیوتر و قطعات کامپیوتری، مسائلی بودن که بیشترین بازتاب و در میون کاربرای صفحه فیسبوک رادیو فردا داشتن.
خب از میان واکنش‌هایی که کاربران به این گزارش‌ها داشتن هم چیزی هست که برای ما ذکر کنیم؟
بله، واکنش که زیاد بود، کامنت های زیادی اومده. بعضی از کاربرا گفتن به خاطر بالا رفتن قیمت ارز، واردات دارو، مواد غذایی و مواد اولیه صنایع با مشکلات جدی روبرو شده. بعضی معتقد بودن که این مسئله کلن واردات ایران رو تحت تاثیر قرار داده و شرایط سخت و دشواری رو برای بیشتر مردم ایران رقم زده. بعضی از کاربرا گفته بودن که این نرخ‌ها دروغینه، در بازار ارز خرید و فروشی اصلا نمیشه. کاربری معتقد بود که این بازی دولت هست، یک روز گرانی مرغ، یک روز گرانی مسکن و یک روز گرانی شیر، و حالا هم بحث ارز تا ذهن مردم از مشکلات اساسی، چون خطر حمله احتمالی به ایران منحرف بشه. بعضی هم گفته بودن که مواظب باشین چون ممکنه این قیمت به 3000 تومان و 4000 تومان هم برای هر دلار برسه.
تا جایی که یادمه یک موضوع دیگه هم در این هفته‌ای که گذشت به شدت در فضای شبکه‌های اجتماعی رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود، اونم مشکلی هست که بین ایران و کانادا پیش آمد.
درسته، خبر دومی که تو روزهای اخیر مثل یه بمب ترکید و باعث یک جنجال اینترنتی شد، همین خبر تعطیلی سفارت کانادا در ایران بود. ما بلافاصله خبر گذاشتیم و در حدود 2000 نفر خبر رو لایک زدن و در حدود 1500 بار این خبر شیر شد، حدود 300 تا کامنت اومد. یه فضای شوکی کلاً هم در فضای مجازی ایجاد شده بود. بعضی از کاربران معتقد بودن که دولت کانادا تصمیم درستی گرفته و این یک اقدام صحیح در برابر سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده، اما بسیاری از کاربرا هم گفته بودن که این اقدام کارو برای ایرانی‌های مقیم کانادا و کسانی که عزیزی در اون کشور دارند سخت می‌کنه و به انزوای مردم ایران دامن می‌زنه. کاربری نوشته بود می‌ترسم روزی ایران به چنان انزوایی برسه که کره شمالی هم اکنون دوچارشه. بعضی از کاربران خیلی عصبی بودن و گفته بودن این نتیجه سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی، اما بعضی هم در مقام دفاع از جمهوری اسلامی برآمده بودن و گفته بودن دولت ایران باید جواب محکم و قاطعی به دولت کانادا بده.
خب ولی اخبار سیاسی اقتصادی تنها خبرهایی نیستن که کاربران شبکه‌های مجازی بهش واکنش نشون میدن. در همین هفته‌ای که گذشت ما خبرهای مختلف ورزشی هم داشتیم که بسیار طرف توجه قرار گرفته بود و به نوعی رکورد شکن بود برای خودش.
بله، یکم از این دنیای سیاست فاصله بگیریم، بریم سراغ ورزش و ورزشکارانی که خبر درخشششون در این روزها خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت. درخشش ورزشکاران معلول ایرانی در مسابقات پارالمپیک لندن، خبر مدال‌های طلا و نقره و برنز که تعدادشون هم ماشاءالله زیاد بود، یه موج شادی رو در دنیای مجازی ایجاد کرده بود. در روزهای گذشته خبر مدال طلای زهرا نعمتی، قهرمان کرمانی رشته تیراندازی با تیر و کمان رو کار کردیم، که این اولین زن ایرانی هم هست که در تاریخ پارالمپیک طلا گرفت.
خانم نعمتی همونه که در دهکده بازی ها هم ازدواج کرد.
بله، اون بازم
خبر اون هم
درسته.
خیلی طرف توجه.
بله، خیلی زیاد. خبر طلا گرفتن خانم زهرا نعمتی رو که کار کردیم، حدود 3000 تا لایک گرفت، در حدود 630 بار به اشتراک گذاشته شد و 100 نفر هم کامنت گذاشته بودن و کلی تبریک گفته بودن. بله، خبر ازدواج هم همینطور ده ها بار شیر شد و تبریک و کامنت و اینا خلاصه خیلی زیاد بود.
خب ولی از مطالب خبری که بگذاریم، ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا آیتم های دیگه ای هم داریم. مثلا گزارش های تصویری داریم، تقریبا هر چند روز یک بار، هر دو سه روز یک بار. معمولا گزارش تصویریمون هم خیلی طرف توجه کاربر رادیو فردا.
درسته، همطور که گفتیم ما سعی داریم هر هفته یک، دو یا سه تا آلبوم عکس رو توی صفحه فیسبوکمون بذاریم. این آلبوم های عکس اصولا خیلی مورد توجه هستن. اگر بخوام از آخرین موردش بگم، عکس های گذاشته بودیم از خونه صادق هدایت در تهران، که خونه که در وضعیت مناسبی نیست و در حال تخریب شدن. این عکس ها در حدود 28,000 بار دیده شده و در حدود 1,000 تا لایک خورده، 257 بار به اشتراک گذاشته شده. خیلی ابراز تأسف کرده بودن که چرا خونه‌ای که از بزرگترین نویسندگان ایرانی هست و بی‌توجهی بهش میشه و داره نابود میشه. مورد بعدی عکسایی بوده از دومین چشمه آب شور جهان در نزدیکی ساری که بر اساس خبرها و گزارش‌ها در حال تخریب. این عکس ها در حدود 30,000 بار دیده شده و عکس هایی از برداشت نمک از دریاچه ارومیه که خب حتما همه اطلاع دارن که خیلی کوچیک‌تر شده و نمک هایی رو داره از اونجا استخراج میکنه. این عکس ها هم بارها به اشتراک گذاشته شده، در حدود 30,000 بار دیده شده.
خیلی ممنون مانیا که در این برنامه با من و شنوندگان .com همراه بودی. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.